باز هم سلام و خوش آمده شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 میشنوید. حالا ساعت 11 به وقت کابل است. باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شماستیم. در نیمه دوم این ساعت دو تا برنامه جالب هفتگی داریم. هوای تازه و در امتداد لحظه ها تا لحظات دیگر خواهید شنید و همچنان در صدر گزارش ها و شما در این مورد خواهیم گفت که قرار است وزیر خارجه افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه امروز کابل را به قصد هند ترک کند. جزئیات این موضوع را خواهید شنید. مرور هم داریم بر نشریات چاپ کابل. اما حالا در شروع تازه ترین خبرها را از جاوید حسن زاده بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دیروز با یک هیئت کنگره آمریکا در ارگ ریاست جمهوری در مورد حالات در افغانستان و منطقه تبادل نظر کردند. قرار است وزیر خارجه افغانستان بعد از ظهر امروز کابل را به قصد هند ترک کند. و مقامات اداره استخبارات پاکستان میگویند که در نتیجه حمله احتمالی طیاره های بی پیلوت آمریکایی در شمال غرب این کشور حداقل دو شورشی مظنون کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دیروز با یک هیئت کنگره آمریکا در ارگ ریاست جمهوری در مورد حالات در افغانستان و منطقه تبادل نظر کردند. در یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است، یک هیئت کنگره آمریکا تحت رهبری رئیس کمیته استخبارات مشران جرگه این کشور سناتور دیان فاینشتاین شام گذشته در مورد پروسه صلح افغانستان، وضعیت زنان، تمویل و تجهیز قوای نظامی افغان بعد از سال 2014 که قوای محارب خارجی از افغانستان بیرون می شوند و وضعیت منطقه با رئیس جمهور کرزی بحث کردند. هیئت کنگره آمریکا امضای مسوده سند همکاری های درازمدت استراتژیک را بین افغانستان و آمریکا یک پیروزی مهم برای هر دو کشور خواندند. رئیس جمهور کرزی تقوی قوای امنیتی افغان را مهم دانسته و تاکید نمودند که تعلیم و تجهیز خوب قوای امنیتی افغان به نفع هر دو کشور می باشد. قرار است وزیر خارجه افغانستان بعد از ظهر امروز کابل را به قصد هند ترک کند. فرامرز تمنا معاون سخنگوی وزارت خارجه چند لحظه قبل با رادیو آزادی گفت وزیر خارجه افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه وارد هند شده و در آنجا با مقامات هندی گفتگو می کند. قبل از این مسئولان این وزارت گفته بودند که این هیئت به منظور تأسیس شورای مشارکت استراتژیک میان دو کشور به هند سفر می کند. جانان مسازه سخنگوی این وزارت گفته بود هدف از سفر وزیر خارجه افغانستان به هند را تداوم همکاری های امنیتی، سیاسی و اقتصادی میان افغانستان و هند خواهد بود. مسئولان امنیتی ولایت پکتیا میگویند که حاجی محمد وزیر شاروال ولسوالی سمکنه این ولایت در یک حمله طالبان مسلح کشته شد. زلمه اوریاخیل قماندان امنی ولایت پکتیا در صحبت با رادیو آزادی گفت در این حمله که اواخر دیروز در منطقه ابراهیم خیل ولسوالی زرمت صورت گرفت، دو پلیس و یک محافظ شاروال ولسوال سمکنی نیز زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. مسئولان مدیریت ترافیک ولایت پروان میگویند که تمام سرنشینان وسایطی که در شهرهای سالنگ گیر مانده بودند به طور مسئول نجات داده شدند. مهرآبدین مدیر ترافیک پروان امروز به رادیو آزادی گفت ده ها اراده واسطه دیروز که به اثر ریزش برف و طوفان شدید در شهرهای سالنگ گیر مانده بودند نجات یافتند. با گفته وی این شهرها حالا دوباره برای ترافیک باز شده است. رادیو آزادی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. مقامات اداره استخبارات پاکستان میگویند که در نتیجه حمله احتمالی طیاره های بی پیلوت آمریکایی در شمال غرب این کشور حداقل دو شورشی مظنون کشته شدند. با گفته مقامات دو راکت در شهر میرانشاه وزیرستان شمالی به یک خانه اصابت کرده و دو شورشی را که هویت آنها معلوم نیست کشته است. مقامات امنیتی به خاطر اینکه صلاحیت صحبت با رسانه ها را در این مورد نداشتند نام های خود را افشا نکردند. ایالات متحده عملات طیارهای بی پیلوت را یک وسیله مهم مبارزه علیه القاعده و سازمانهای تروریستی وابسته به آن می شمارد. اما حکومت پاکستان می گوید که حملات طیارهای بی پیلوت یک عمل غیرقانونی بوده و به حاکمیت ملی این کشور ضربه می زند. مقامات میگویند که دکتر بریتانیایی که برای کمیته بین المللی صلیب سرخ در پاکستان کار میکرد توسط گروهی که او را بوده بود کشته شده است. پلیس میگوید جسد سربریده شده خلیل راجسدل 60 ساله دیروز یک شنبه در حومه شهر کویتا پیدا شد. شیلی هات یک دوست این دکتر بریتانیایی میگوید
من دوستم کین را قبل از آن که نامش را تغییر بدهد و یک نام اسلامی بالای خود بگذارد به حیث یک شخص عالی می شناختم، شخصی که هر کس آرزو می کرد او را ملاقات کند. او انسان مهربان بود و همه زندگیش را به کمک و رسیدگی به دیگران وقف کرده بود.
این دکتر در اوایل ماه جنوری امسال ربوده شده بود. صلیب سرخ قطع این دکتر را یک عمل وحشیانه خونده و ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا این حادثه را یک عمل ظالمانه عنوان کرده است. صدر اعظم ژاپن امروز با رئیس جمهور آمریکا ملاقات میکند. هدف از این دیدار یوشی هوگو نودا با باراک اوباما تقویت ائتلاف میان ژاپن و آمریکا خوانده شده است. انتظار می‌رود نودا در مورد تقویت روابط دفاعی کشورش در میان تنش‌ها در رابطه با کره شمالی بحث کند. همچنان انتظار می‌رود که دو رهبر روی همکاری ایالات متحده آمریکا با ژاپن صحبت کنند. این ملاقات چندین روز بعد از آن صورت می‌گیرد که ژاپن و ایالات متحده آمریکا موافقتنامه‌ای را به هدف انتقال 9000 عسکر پیاده بحری یا مارین آمریکایی از منطقه اوکیناوا و گوام اعلام کردند. ژاپن از چندین سال به این سو از آمریکا مصارانه خواست تا پایگاه نظامی خود را از منطقه پرجمعیت اوکیناوا به جای دیگر انتقال بدهد. رئیس گروه ناظرین سازمان ملل متحد برای سوریه از قوای رژیم بشار الاسد و مخالفین مسلح آن خواست که از جنگ دست بکشند و بگذارند که آتش بس آسیب پذیر در سوریه نافذ شود. جنرال رابرت مورد که از کشور ناروی می باشد دیروز با رسیدن به دمشق گفت: عزم می کنم که با ما کمک کنند و در این ماموریت دشواری که ما در پیش داریم همکاری نمایند. این ناظرین بر عملی شدن آتش بس نظارت خواهند کرد که توسط نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه کوفی انان ایجاد شد. با وجود آتش بس برخوردها بین دو طرف در سوریه هنوز هم ادامه دارد. حزب اخوان المسلمین مصر میگوید رئیس شورای نظامی حاکم در مصر فیلد مارشال حسین تنتاوی بر رئیس پارلمان این کشور گفته است که در حکومت تغییرات را بار خواهد آورد. عصام العریان عضو پارلمان مصر که حزب اخوان المسلمین با خبرگزاری رویترز گفته است تنتاوی بر رئیس پارلمان سعد الکتانی که او هم عضو اخوان المسلمین می باشد خبر داده که تا چند ساعت بعد تغییرات در حکومت را اعلان خواهد کرد. این خبر بعد از آن نشر می شود که پارلمان مصر که در آن اخوان المسلمین اکثریت دارد تهدید نمود که جلسات پارلمان را به خاطر رد شدن تقاضای آن اعضای اردو متوقف می سازد. پارلمان از اردو خواسته بود که حکومت فعلی را لغو نموده و یک اداره نو اجرایی را تحت رهبری حزب آزادی و عدالت که با اخوان المسلمین رابطه دارد تشکیل دهد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا ساعت 11:08 به وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. در ادامه این برنامه هم با ما باشید و از اینها بشنوید. وزیر خارجه افغانستان از هند دیدن میکند، هدف از این مسافرت چیست؟
هدف اساسی سفر وزیر امور خارجه افغانستان به هند تأسیس شورای مشارکت استراتژیک بین افغانستان و هند میباشد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش‌های صلح همچنان پا بر جاست، اما در این مورد از وزیر داخلی افغانستان بشنویم.
هیچ نشانه را ما از این که طالبا و از ترورستا که اونا آمده باشند صلح مصالح افغانستان قبول کرده باشند این آثار دیده نمید.
در پهلوی اینها مطبوعات کابل را مرور میکنیم. در شرق میانه میشنوید که رئیس گروه ناظران سازمان ملل متحد از طرفهای درگیر خواسته تا از خشونت ها دست بکشند. و نیمه دوم این ساعت با برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه اختصاص یافته است.
در وقتی که ما بودی کور بلند میبوشیم یک احساس خوبی بر ما رخ میده، یعنی احساس میکنیم که زینت بیشتر داره.
خب همان گونه که قبلا در خبرها شنیدید، حالا گزارش بشنویم در مورد مسافرت وزیر خارجه افغانستان به هند. قرار است زلمه رسول در رأس یک هیئت بلندپایه امروز به هند سفر کند. هدف از این مسافرت ایجاد یک شورا میان افغانستان و هند خوانده شده. اینکه این شورا چیست و چه فعالیت‌هایی خواهد داشت بیشتر در این گزارش از مصطفی بشارت از کابل بشنوید.
با گفته مقام‌های وزارت خارجه افغانستان قرار است به روز دوشنبه شورای مشارکت استراتژیک افغانستان و هند تأسیس و اولین جلسه کاری این شورا در دهلی جدید برگزار گردد. جانان موسازای سخنگوی این وزارت به روز یکشنبه به خبرنگاران گفت دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی به منظور تأسیس این شورا به هند سفر میکند. با گفته آقای موسازای وزیر خارجه را نمایندگان وزارتخانه های دفاع ملی، داخله و شورای امنیت افغانستان به هند امرایی میکنند.
هدف اساسی سفر وزیر امور خارجه افغانستان به هند تأسیس شورای مشارکت استراتژیک بین افغانستان و هند می باشد و در جریان این سفر اولین جلسه شورای مشارکت استراتژیک افغانستان و هند تأسیس می شود. در پهلوی تدبیر اولین جلسه شورای مشارکت افغانستان هند اولین جلسه گروپ کاری مسائل و همکاری های امنیتی و سیاسی بین دو کشور آغاز به کار می کند.
آقای موسازای گفت که هدف از ایجاد این شورا تداوم همکاری‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی بین افغانستان و هند میباشد. او گفت که این شورا سالانه یک بار تدویر جلسه میکند. در این حال شماره از کارشناسان افغان ایجاد شورای استراتژیک بین افغانستان و هند را برای ایجاد ثبات در افغانستان مؤثر میدانند. با باور این کارشناسان ایجاد این شورا بخشی از تلاش‌های حکومت آمریکا و افغانستان به هدف وارد کردن فشار بالای پاکستان میباشد. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان در این مورد چنین میگوید:
امریکا در این روزا کوشش میکرد که روابط با پاکستان حسنه بسازه. اگر روابط با پاکستان حسنه نمیشد، بعدن امریکا تصمیم داشت که با افغانستان یک بلاکی را با هندستان در منطقه ایجاد کنند. بعدن افغانستان و امریکا تصمیم گرفتن که بلاک دیگه ای را در این منطقه ایجاد کنند که دو بلاک امریکا، هندستان، افغانستان خواهد بود و فشارهای سیاسی، نظامی، اقتصادی برای بالای پاکستان زیادتر خواهد شد. هند و یک ابرقدرت است در منطقه، میتونه که پاکستان تحت فشار بگیره. پاکستان در افغانستان که مداخله میکنه میدان برش تنهای اله. وقتی که فشارهای هند وارد شه، پاکستان باید خیلی دست پاچه خواهد شد.
هند و افغانستان سند همکاری های دراز مدت را نیز در ماه اکتبر سال گذشته امضا نمودند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید که هیئت افغانی در جریان سفر دو روزه‌شان به هند در کنار تأسیس شورای مشارکت استراتژیک با صدر اعظم و مشاور شورای امنیت هند نیز دیدار میکنند. با اساس گزارش ها طی 10 سال گذشته هند در سطح کشورهای منطقه یکی از بزرگترین کمک کننده مالی حکومت افغانستان می باشد. به گفته وزارت امور خارجه افغانستان طی 10 سال گذشته هند به ارزش حدود 2 میلیارد دلار آمریکایی را با حکومت افغانستان کمک نموده است.
گزارش بود از مصطفی بشارت، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. و بیشتر در مورد جزئیات مسافرت وزیر خارجه افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه به هند خواهیم گفت. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دیروز یکشنبه به خبرنگاران گفت که این هیئت به منظور تأسیس شورای مشارکت استراتژیک میان دو کشور به هند سفر میکنند. شماره از آگاهان افغان از تأسیس شورای مشارکت استراتژیک میان افغانستان و هند استقبال میکنند و ایجاد این شورا را بخشی از تلاش ها به هدف وارد کردن فشار بر پاکستان میدانند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس های اینترنت ما، آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه ORG. حالا باز هم همان گونه که در قبلاً در خبرها آمد، این هم گزارش در مورد تلاش های صلح. وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش ها به هدف انجام گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح در جهت درست و پیش می روند. سخنگوی این وزارت دیروز در کابل گفت که حکومت افغانستان تلاش دارد تا نشانی معین برای طالبان در قطر ایجاد شود. اما وزیر داخله افغانستان بسم الله محمدی دیروز گفت هنوز هیچ نشانه ای از سوی طالبان در قسمت مصالحه با حکومت دیدن نمی شود. مقامات آمریکایی در این مورد چه میگویند؟ در این گزارش پشتمید که سید سمی عباس تهیه کرده است.
وزارت خارجه افغانستان میگوید پروسه صلح با طالبان برای خاتمه دادن به جنگ ها در این کشور همچنان ادامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه جانان موسازی روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران اظهار داشت حکومت افغانستان تلاش دارد که یک آدرس معین برای طالبان در کشور عربی قطر پیدا شود. در جریان سفر وزیر خارجه افغانستان به قطر چند هفته قبل در مورد گشایش دفتر سیاسی طالبان در این کشور بین مقامات دو طرف موافقه حاصل شد. آقای موسازی افسود هدف ایجاد یک رای مسئول سیر و سفر برای طالبان این است که رهبران طالبان و مقامات آنها بتوانند با امنیت از یک کشور به کشور دیگر سفر کنند و با حکومت افغانستان تماس بگیرند. و بتوانند در مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان شامل شوند. اما وزیر داخلی افغانستان بسم الله محمدی میگوید طالبان تا حال کدام علامتی را نشان ندادند که به صلح در افغانستان علاقمند میباشند. آقای محمدی دیروز در این مورد به اعضای ولسی جرگه افغانستان توضیحات داد.
در طول 10 سال در یک طرف جنگ داشتیم، در یک طرف دست دولت ما برای صلح و مصالحه و مخالفین دراز بود. اونا تا هنوز و کشورهایی که یار حمایت میکنه هنوز از جنگ دست نکشیدیم. استراتژیشون استراتژی جنگ است و ادامه جنگ است. هیچ نشانه را ما از این که دشمنای مردم افغانستان و کسایی که جنگ میکنن طالبا و تروریستا که اونا آمده باشند صلح و مصالحه افغانستان قبول کرده باشند این آثار دیده نمیشه.
اما سفیر ایالات متحده در پاکستان کامران منتر روز شنبه در اسلام آباد گفت آوردن صلح در افغانستان بدون داخل ساختن طالبان در این پروسه ناممکن است. سفیر آمریکا همینطور گفته است که پروسه صلح در افغانستان یک پروسه افغانی می باشد که حکومت افغانستان رهبری آن را به عهده دارد و آمریکا نقش حامی را در آن بازی می کند. در این حال طالبان گفتند که در شرایط کنونی آنها در مذاکرات صلح با آمریکا داخل نخواهند شد. طالبان چند پیش اعلان کردند که صحبت‌ها با آمریکا را متوقف ساختند، زیرا با گفته آنها آمریکا در این صحبت‌ها جدی نیست و اقداماتی را که برای ایجاد اعتماد بین دو طرف ضرور می‌باشد اتخاذ نکرده است. طالبان از جمله خواهان رهایی بعضی از اسرای خود از زندان گوانتانامو می‌باشند. آمریکا با تشکیل دفتر سیاسی طالبان در قطر موافقه کرده، اما در مورد رهایی زندانیان آنها از گوانتانامو تا حال اقدام نکرده است.
در حالی که وزارت خارجه افغانستان از ادامه تلاش‌های صلح با طالبان خبر می‌دهد، طالبان دیروز در یک اعلامیه خبرهایی را رد کردند که از احیای گفتگوهای صلح با ایالات متحده آمریکا حکایت می‌کردند. طالبان گفتگوهای ابتدایی صلح را با آمریکا حدود 1.5 ماه قبل به حال تعلیق درآورده گفتند که آمریکا موقف روشن ندارد. این گروه همچنان گفته تا زمانی که آمریکا به وعده‌های سپرده شده در مورد ایجاد فضای اعتماد عمل نکند، حاضر به احیای گفتگوهای صلح نخواهند بود. اما ایالات متحده آمریکا هماره از پروسه به رهبری افغان‌ها که بتواند صلح را در افغانستان تامین کند حمایت کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات دیگر از تازه ترین تحولات در شرق میانه و شما خواهیم گفت. اما حالا گزارش بشنویم در این مورد که لوئیس رانولی افغانستان میگوید موت هم ساختن وزیر انرژی و آب این کشور به اختلاس $10 میلیون و غصب زمین هنوز پیش از وقت است. محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب افغانستان هفته گذشته از سوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری متهم به غصب زمین در ولایت هرات شد. گفته می شود ارزش این زمین $10 میلیون میرسد. اکنون معاون لوئیس رانولی افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که اسماعیل خان در نزد آنان رسما متهم نیست. منیژه دیوه از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که لوئیس رانولی افغانستان میگوید دوستی محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب این کشور تحت بررسی قضایی قرار دارد، اما این ارگان دست داشتن وی را در غصب زمین در هرات تایید نمی کند. با گفته رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان، وزیر انرژی و آب چندین جریب زمین را در ولایت هرات غصب کرده است. اما رحمت الله نظری معاون لوئیس رانولی به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این زمین را دختر و یا نواسه مالک این زمین به محمد اسماعیل خان بخشش کرده است. وی همچنان میگوید که هنوز زود است که اتهام غصب زمین را بالای اسماعیل خان وارد کرد.
قانون اساسی میگه وقتی که یک کسی به ارتکاب یک جرم محکوم قرار گرفته باشه او وزیر شده نمیتونه. و من شخصا او را گفتم که آقای وزیر صاحب انرژی و آب پیش ما کدام مظنونیت و اتهام و محکومیت نداره. و من فعلا هم با موقف خود استفاده استم. البته ازارات در مورد از این که فعلا متهم به اختلاس یا کدام جرمه یا غصب املاک دولتی است به نظر من قبل از وقت است.
آقای نظری همچنان میگوید که پس از فیصله محاکمه سیگانه معلوم خواهد شد که اتهام غصب زمین به وزیر انرژی و آب وارد می شود یا نه. معاون لویسران والی میگوید این زمین ملکیت مجید زابولی بود و زابولی در سالهای 1357 و 1358 چند جریب زمین را به دولت بخشیده بود. به گفته لویسران والی اسناد این زمین در آن زمان طی مراحل نشده بود تا به طور رسمی و قانونی به دولت تعلق گیرد. لوی سرانوالی میگوید که دختر و یا نواسه زابولی این زمین را که 11 جریب است با محمد اسماعیل خان بخشش کرده بود و اسماعیل خان از محکمه قباله شرعی این زمین را نیز گرفته بود. با گفته معاون لوی سرانوالی اگر این ملکیت به دولت تعلق گیرد و وصیت‌نامه اعتبار قانونی پیدا کند در آن صورت قباله اسماعیل خان مسترد و باطل می شود. در غیر آن این زمین ملکیت اسماعیل خان خواهد بود. این اظهارات پس از آن صورت گرفتند که رئیس اداره یالی مبارزه با فساد اداری هفته گذشته اسماعیل خان را متهم به غصب زمین در ولایت هرات کرد. دکتر عزیز الله لودین گفت آنان اسناد و شواهدی دارند که دست داشتن وزیر انرژی و آب را در غصب این زمین ثابت می سازد.
هیچ چیز زیادی من درباره وظیفه با برق نگفتم، فقط چیزی را گفتم که هیئت رفته بود تحقیق کرده بود. هیئت هم از جانب 8 وزارت و هم به فرمان رئیس جمهور مملکت به سالنوالی هرات نوشته کردن که نمی جریانات که نمی تر از شما بازرسی کنین. اونا بازرسی کردن، باز بعدش نوشته کردن که بله حقیقت داره و سالنوالی هم نوشته کرده که جایداد را از اینا بگیرین.
اما اسماعیل خان وزیر انرژی و آب افغانستان تا حال در مورد این اتهامات صحبت نکرده است.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 105 میشنوین. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را داریم. اما حالا احمد جعفر احمدی مرور دارد بر مطبوعات کابل. بازم با آزادی باشید.
در صفحات برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل راه‌های کامیاب شدن تلاش‌های صلح در افغانستان با بررسی گرفته شده است. روزنامه سرنوشت به سخنان سفیر ایالات متحده آمریکا در پاکستان اشاره کرده و به نقل از وی نوشته است که بدون دخیل ساختن طالبان در پروسه تأمین صلح در افغانستان، صلح و ثبات در این کشور برقرار نخواهد شد. بنوشته روزنامه کامران مونتر باور دارد که فقط افغانها میتوانند در جهت حل مشکلات موجود در کشورشان گام بردارند. روزنامه در ادامه به نقل از آقای مونتر نوشته است اگر برخی از افغانها در تلاشهای صلح به حاشیه رانده شوند، در این صورت کامیابی این تلاشها ممکن به نظر نمیرسد. روزنامه در مطلبی نوشته است که ایالات متحده آمریکا کوشش میکند تا پروسه مذاکرات با طالبان در قطر را دوباره آغاز کند. روزنامه ملی باور مینویسد که وزارت خارجه افغانستان گزارش ها در مورد اثرگیری گفتگوها میان آمریکا و طالبان در قطر را رد کرده است. به نوشته روزنامه پیش از این برخی از رسانه های غربی این گزارش ها را پخش کرده بودند. روزنامه به نقل از مقام ها در وزارت امور خارجه افغانستان نوشته است که پروسه صلح به رهبری افغانها به پیش برده می شود. روزنامه در ادامه نوشته است وزارت خارجه می گوید امریکایی ها به آنها اطمینان دادند که در ارتباط به این پروسه بدون اجازه دولت افغانستان به هیچ اقدام متوسل نشدند. روزنامه خدمتگار هم در مطلب به سخنان اخیر سفیر ایالات متحده امریکا در پاکستان توجه کرده است. روزنامه به نقل از کامران مونتر می نویسد طالبان تحت کنترل پاکستان قرار دارند و اگر پاکستان بخواهد می تواند طالبان را عقب میز مذاکره بنشاند. روزنامه نوشته است پاکستان از گروه طالبان به خاطر تامین منافع خودش و به طور مشخص به منظور جلوگیری از نفوذ هند در منطقه کار می گیرد. و روزنامه هواد از جامعه بین المللی و به خصوص از ایالات متحده آمریکا خواسته است تا بر پاکستان و برخی دیگری از کشورها فشار وارد کند تا از حمایت از طالبان دست بردارند. روزنامه نوشته است هرچند در این اواخر تلاش های حکومت افغانستان به هدف مصالحه با طالبان تشدید یافته است، اما به نوشته روزنامه هنوز هم طالبان و دیگر مخالفان مصالح دولت افغانستان حاضر به اجرای گفتگوهای صلح با این دولت نیستند. روزنامه می نویسد فشار برخی از کشورها بالای مخالفان مسلح دولت افغانستان سبب شده است تا آنها حاضر به گفتگوهای صلح با مقامهای افغان نشوند.
مقامات در ولایت کاپیسا می گویند که کشت کوکنار در این ولایت در حال افزایش است. آنان افزودند که این افزایش سبب قطع امتیازات به این ولایت شده است. اینکه چرا و چگونه در این گزارش از احمد هنایش بشنوید.
مقامات دولتی ولایت کاپیسا می گویند کشت کوکنار نسبت به دو سال گذشته در این ولایت افزایش یافته است. مسئولین دولتی کاپیسا میگویند برای محو کشت 180 هکتار زمین که کوکنار در ولسوالی های تگاب، علسای، نجراب، حصه دوم و کوهبندهای این ولایت در سال گذشته زرعه شده بود، آمادگی گرفته شده است. با گفته مسئولین، کشت کوکنار سبب شده است که پول اختصاص داده شده بدیل کوکنار که از سوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به این ولایت در نظر گرفته شده بود، مسترد شود. به همین منظور پروسه محو کشت کوکنار در ولایت کاپیسا آغاز شده است. در این مورد عبدالعلیم عیار رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت کاپیسا با تازگی به رادیو آزادی گفت افزایش کشت کوکنار سایر امتیازات این ولایت را با مشکلات روبرو کرده است.
متاسفانه در سال 1390 کوکنار کاپیسا از 100 هکتار بالا شد به 180 هکتار مطابق سروی ملل متحد. این ولایت از حالت صفر بیرون شد و از این بابت که $1 میلیون سالانه امتیاز میگیره به خاطر تطبیق پروژه ها این کمک ها بسته شد برای مردم.
در همین حال شمار زیادی از مردم در مناطق مختلف ولایت کاپیسا که در آنها کشت کوکنار صورت گرفته است برای از بین بردن کشت کوکنار در مناطقشان به دولت وعده سپردند که با نیروهای امنیتی در زمینه حمایت و همکاری میکنند.
ما جایی که کشت کوکنار زرع شده باشه با مسئولین امنیتی همکار هستیم در نابودی از او، در از بین بردن از او، در شکنه از او با مسئولین امنیتی و با مسئولینی که پروسه را پیش برند همراهش همکار هستیم.
شماری از مردم در ولایت کاپیسا به این باورند که عوامل مختلف مانند مشکلات امنیتی، افزایش میزان نارضایتی مردم از دولت و افزایش بی‌ثباتی دست به هم داده و سبب گسترش دوباره کشت کوکنار در این ولایت شده است. احمد هنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
بله، به شرق میانه میریم و خبر میشیم که رئیس گروه ناظران بین المللی برای سوریه از طرفهای درگیر در این کشور خواست که از خشونت ها دست بکشند و با آتش بس در اینجا احترام بگذارند. جنرال رابرت مورد که از ناروی است در این رابطه در حال صحبت کرد که با وصف اعلان آتش بس در سوریه در اوایل ماه اپریل خشونت ها در این کشور هنوز هم همچنان ادامه دارند. در این باره سید سمی عباس به شما میگوید.
رئیس گروه ناظرین سازمان ملل متحد برای سوریه از قوای رژیم بشار الاسد و مخالفین مسلح آن خواست که از جنگ دست بکشند و بگذارند که آتش بس آسیب پذیر در سوریه نافذ شود. جنرال رابرت مود که از کشور ناروی می باشد دیروز با رسیدن به دمشق این تقاضا را به میان گذاشت. او در دمشق رهبری یک گروه مقدماتی 16 نفری ناظرین بین المللی را به عهده دارد و اظهار داشت: من از هر یک طرف تقاضا می کنم که با ما کمک کنند و در این ماموریت دشواری که ما در پیش داریم همکاری نمایند. این ناظرین بر عملی شدن آتش بس نظارت خواهند کرد که توسط نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه کوفی انان ایجاد شد و جزء یک پلان شش فقره‌ای برای حل بحران سوریه می باشد. ولی با وجود این آتش بس که در 12 ماه اپریل اعلان شد، برخوردها بین دو طرف در سوریه هنوز هم ادامه دارد. قوای وفادار به حکومت بشار الاسد بر سنگرهای مخالفین با توپ و تانک حمله می کنند و مخالفین مسلح هم بر قوای امنیتی این کشور حملات خود را ادامه دادند. اردوی سوریه تا حال یکی از شرطهای اساسی آتش بس را که خروج تانک ها و عساکر از شهرها می باشد عملی نکرده است. سخنگوی ماموریت نظارت بین المللی در سوریه نیراج سنگ اظهار داشت: تا واسط ماه می 100 ناظر بین المللی در سوریه مستقر خواهند شد، اما تا حال این معلوم نیست که سوریه به تمام 300 ناظر بین المللی اجازه خواهد داد که به این کشور سفر کنند یا نه. رئیس هیئت ناظرین بین المللی در سوریه جنرال مود تجربه کاری در شرق میانه دارد. او از سال 1989 تا 1990 یک گروه حامیان صلح را در لبنان رهبری میکرد و از سال 2009 تا 2011 رهبری ماموریت حفظ صلح سازمان ملل متحد در خاورمیانه را به عهده داشت. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش می‌دهد که ناظرین بین المللی دیروز از شهر ناآرام حمص و اطراف آن دیدن کردند، اما در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده است.
پیام به آزادی،
خبر از آزادی،
حالا فقط با یک سیم کارت اتصالات.
شبکه مخابراتی اتصالات به همکاری رادیو آزادی خبرهای افغانستان و جهان را به تلفن شما می‌رساند.
پس امروز از همین پیشکش و خدمات مشترک رادیو آزادی و اتصالات استفاده کنید.
و حالا ساعت 11:30 به وقت کابل شد. تا لحظات دیگر برنامه‌های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه‌ها را خواهید شنید، اما حالا جاوید حسن‌زاده فشرده تازه‌ترین خبرها را دارد.
رئیس جمهور افغانستان احمد کرزی دیروز با یکایت کنگره آمریکا در ارگ ریاست جمهوری در مورد حالات در افغانستان و منطقه تبادل نظر کردند. قرار است وزیر خارجه افغانستان در رأس یکایت بلندپایه بعد از ظهر امروز کابل را به قصد انتر کند. مسئولان امنیتی ولایت پکتیا میگویند که حاجی محمد وزیر شاروال ولسوالی سمکنه این ولایت در یک حمله طالبان مسلح کشته شد. مسئولان مدیریت ترافیک ولایت پروان میگویند که تمام سرنشینان وسایطی که در شهرهای سالنگ گیر مانده بودند به طور مسئول نجات داده شدند. مقامات اداره استخبارات پاکستان میگویند که در نتیجه حمله احتمالی طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در شمال غرب این کشور حداقل دو شورشی مظنون کشته شدند. مقامات میگویند که دکتر بریتانیایی که برای کمیته بین المللی صلیب و سقف در پاکستان کار میکرد توسط گروهی که او را ربوده بود کشته شده است. صدر اعظم ژاپن امروز با رئیس جمهور آمریکا ملاقات میکند. هدف از این دیدار صدر اعظم ژاپن با بارک اوباما تقویت ائتلاف میان ژاپن و آمریکا خوانده شده است. رئیس گروه ناظرین سازمان ملل متحد برای سوریه از قوای رژیم بشار الاسد و مخالفین مسلح این خواست که از جنگ دست بکشند و بگذارند که آتش بس آسیب پذیر در سوریه نافذ شود. و صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت بعد از خارج شدن یک بخش کلیدی از حکومت ائتلافی وی در مورد برگزاری انتخابات قبل از وقت فکر میکند.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چرچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کل کسرهی بسیار خوب داره.
آهنگش رو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید اینکه در این فصل بهار از صدای پرندگان خوش الهان بی نصیب نباشید، در این برنامه درباره موسیچه و دو پرنده دیگر که شبیه همان و افغان ها در مورد این پرندگان باورهای نیز دارند معلومات را تقدیم می کنیم. این برنامه را من مهری انوری تهیه کردم که با فوزیه نوری آن را تقدیم می کنم. با ما باشید.
دوستان گرامی، در نخستین مطلب درباره موسیچه، پرنده‌ای که نزد عوام سوچه پنداشته می شود، سخنان را تقدیم می کنیم.
موسیچه پرنده است شبیه به فاخته که بیشتر در خانه ها آشیانه می سازد و هرگاه موسیچه در خانه تخم گذاری کند آن را به فال نیک می گیرند و می گذارند آشیانه بسازد. همچنان موسیچه پرنده ای که در کوی تور بوده و در داستان موسی علیه السلام بدان اشاراتی است. در کتاب منطق الطیر عطار آمده است. همچون موسی دیده آتش زدور، لاجرم موسیچه در کوی تور، چون بود سی مرغ جانش آشکار، موسی از دهشت شود موسیچه وار. مولوی بشیر احمد نصار، یکتن از علمای دین، در مورد سچه بودن موسیچه معلومات بیشتری میدهد.
موسیچه پرندی پاک است و بی آزار است و بسیار ساده است، که حتی در کتاب منطق الطیر شیخ عطار رحمه الله که منامت زبان پرنده ها دوام از موسیچه یاد شده، البته از عاجزی و از پاک بودن موسیچه یاد شده. و همچنان میگن که حتی حضرت موسی علیه السلام وقتی که به کوه طور خواسته شد، به خاطر زی که خداوند جل جلاله نبوت برش نصیب بکنه، حضرت موسی علیه السلام همین موسیچه را در اونجا ملاقات کرده، یا گویا همین موسیچه شاهد بوده که حضرت موسی علیه السلام در اونجا رفته و با خداوند ملاقات کرده.
موسیچه صدای خوش داشته است، چنان که خاقانی میگوید: به بهار و شگوفه خوش سازد نحل و موسیچه لحن موسیقار. موسیچه رنگ خاکی داشته و بلند پرواز بوده، از آدمی نمیترسد و غالبا در کنار دیوارها و برنده منازل لانه درست می کند. با پندار کسان این پرنده رفت و نارفت دارد. نسیمه باشنده قلعه نو تانک لوگر درباره موسیچه باورهای دارد که قصه می کند.
موسیچه خیلی رنگ است، خیلی خوب مرغ است که سرکس بره. این از ما در پشت ورسیم و دو دفعه تخم داد، دو دفعه چوچه داریم، سرکس که بره خیلی پرنده خوب است که نگاش کنی، چوچه چی زیان نکنی. مدام به خانه بالا بودیم، نو کچ ما رفت این وشتکام سردستک خانه کده بور تن داخت، بیخیم به خانه سرما نرفت، هیچ زندگی ما خوب نبود. اینجا که دو دفعه تخم داد چوچه چی کلان کدیم رفت، پرنده بال دارفت کلان شو، یقید دل ما خوب خورده. این نیم سال نه دا، پار سال دا، باز یکام وقت خواندن خوبم میکنه.
موسیچه از قمری کوچکتر است و صبح وقت مانند دیگر پرندگان میخواند. خوراک موسیچه بر علاوه گیاهان حبوبات نیز میباشد و صدای خوشی دارد که سبب خوشی اطفال زیادتر میگردد. نوریه باشنده دهدانای شهر کابل در مورد خواندن موسیچه میگوید:
به ارتباط سطحش بگویم که موسیچه را که فکرتان شاید دقیق گوش کنین، میگه موسا کی توی کرده. ای به ای باناست که موسیچه به خاطر که حضرت موسا میگن که وقتی عروسی میکرده از پر پرنده ها بر عروس خودی پیران جور کرده است، تمام پرنده ها دعوت کرده و یکت پر گرفته ازشون و هم از وارد عروسی خود دعوت کرده بود و موسیچه را که گفته پر تبتی این پر خلا نداده، و حضرت موسی میگن برش گفته که ارمان آرسیم بدلت بانه، یعنی نگی دارسیم ایدم آرسیش که نرفته و میشه میریاد میکنه موسی کی توی کده. موسیچه از قمری کده کوچکتر است و صبح وقت مانند دیگه پرنده ها میخوانه. یکان تو میگن که مثال میتونه موسیچه بیگنا تا خود مین صبحکی که میشه برشان زمین ماش و برنجی آدم غلق اولی بندازم موسیچه ها گنجش میخورن، چون یکی پرنده علی و خانگی است، نمیپره و ترس نداره، زیادتر خانگی است و اطفال پش میدوه و نمیپره. دم جای خود است از او خود را اطفال زیادتر خوش دارن به صدایش و خود موسیچه علاقه مند استن.
فاخته پرنده خوش آواز دیگری است که آواز آن در فصل بهار شنیده می شود. بیشتر مردم تصور می کنند پرنده ماده آواز نمی خواند، ولی این طور نیست. فاخته نر نیز آواز می خواند، البته نر و ماده شبیه هم نیستند. ستار باشنده ولایت پنجشیر درباره یک فاخته توضیح می دهد:
پاخته مثل قمری، رنگ پاخته رقم شیرچایی واره که نه سیاس نه سفید نه زرد است نه چیز، فولادی رنگ وارست. هر پرنده ای که باشد یک رقم خواندن و یک آواز میکنه، مثل پاخترم در اون بازار هست در قفص تا نگاه داشتن.
فاخته را پرنده تنبل خواندند، چرا که این پرنده لانه برای خود نمی سازد و روی تخمهای خود نمی خوابد، بلکه در لانه دیگر پرندگانی که تخمهای تقریبا هم شکل تخم فاخته دارند تخم گذاری می کند. نصیر احمد باشنده منطقه شمالی کابل در مورد تخم گذاری فاخته می گوید:
فاخته رو نگاه میکنن، هم در جمع قمری مه، شکل شکل رقم است، مقصد قمری سفید است ولی فاخته که از رنگش قهوه‌ای رنگ می باشه، ذکر میکنه و عین شکل چوچه میتواب. وقتش خواه می فصل بار است، وقت گرمی است، میگه که نر و ماده جوره شده باز تخم میتن، بعد از چوچه میتن، چهار دانه الا پنج دانه تخم میتن، بعد از چوچه میتن. در یک سال وقت که جوره سر چوچه هر دوره اش دو ماه سه ماه بعد هر دوره یک دفعه چی شمیدن سه دانه چهار دانه هر دوره اش هم چی هست که در مسلسل در اکسال چی شمیدن تنها فصل زمستان که از روا سرد می باشه باز نسل گیری نمی
می گویند گوشت فاخته و امثال این پرنده حرام نبوده ولی شکار آن را گناه می دانند و نباید این نوع پرندگان را کشت. نیاز محمد باشنده کهدامن کابل درباره گوشت فاخته و امثال این پرنده می گوید.
پرنده هایی که سمی موسیچگک هست آجز است وان در خانه مثل نواسا که میگرده سر دمی دوکاندارا سر ترکیه هایشان میشینه کسی گمشو درشو نمیگه او را قمری که هست یک نمود خانه است یک سوچه هست یعنی پاخته که هست شکاری هست ددشت هست او را مردم شکار را میکنه و میخوره مگه موسیچه را نمیزنه کسی که گوشتکش نازک هست مگه کسی نمیخوره او را چرا خوردن هم میخورن مگه موبال داره زدنش کته قمری پاختک مثل کفتر برای کلان است رنگش عیناً همین قمری ها که در قفس است کلان کلان است مگر اون قمری خرد است او کلان است یک ذره از زمین دشتا میگرده و مردم شکار از اون میکنن در فصل تخم گذاری میکنن بعد وقت شکار از اون من نیست کسی نمیکنه شکار که چرا تبلکای در دشت میمونه او نر مادش اوهوهوهوهو میکنه نرش که از توق دارد همین زیر دل خود توق سیاه داره مادش نداره توق
راجی به فاخته در کتب درسی معارف شعری آمده است که به ذهن اکثر مردم از طفولیت مانده است. بیتی از آن این طور است. بر لب آب روان، سایه بید و چنار، کوکوزنان فاخته، نشسته بر شاخ سار، به شاخ سروی بلند، ناله کند زار زار، زخانه مور و ملخ، گشته روان سوی کار، تو هم بدو پشت کار، ای پسر هوشیار.
اخبار، گزارش و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، اکنون درباره قمری، پرنده خوش سیما و خوش صدا که به رنگ نسواری یا صورتی مایل به خاکی است که در اکثر جاها و در خانه ها مانند موسیچه دیده می شود. قمری جفت جفت یا به صورت چند تایی زندگی می کند. پرواز این پرنده تند و مستقیم و حرکات بال آن با تکانهای شدید همراست. قمری انواع مختلف دارد. مردم قمری را نیز سوچه می شمارند و می گویند این پرنده بیشتر اوقاتش را در ذکر خداوند می گذراند. قمری عموماً در اوایل بهار تا آخر تابستان تخم گذاری می کند. محمد گل، یک تن از دکانداران کافروشی کابل، در مورد نگهداری قمری به این باور است.
قمری وقتی که نگاه میکنید همیشه او در ذکر خداوند میباشه. وقتی که او ذکر میکنه باید شما هم ذکر کنید و در غیر از او که ذکر نکنید او یک قسم چیز میباشه. اگر او غمگین میباشه او برای خودتان یکم نقص فایدهش میرسه. اگر یا قیوم بگوین که شو فایده تان است، اگر نگوین خب مقصد ایست که خوب نگاهش کنید جای پاک باشه، خوراکش فایده میارزن و گاله هر چیزی که دادنش.
میگویند قمری و صدایش بر انسان افتاد و نا افتاد دارد. سید مرتضی باشنده شهر کابل که به قمری و صدایش علاقمندی دارد میگوید
قمری را ما زمانی که ما علاقمند شدم به این پرنده مقبول زیبا یک سلسله صداها شنیدم از فامیلا که افتاد داره و نا افتاد است و نقص میکنه مفاد میکنه. با گذشت از این صحبت ها من یک جوره قمری نگاه کردم. بالای ما قرار که گفته بودن راستیم افتاد کرد چوچه های بسیار زیاد داد تقریبا 5-6 چوچه مدم طول 7-8 مازی گرفتم. خوبی ازی هست که همین ساعت 3 بجه شب که میشد تا آذان صبح یک صدایی بسیار مقبول میکشید، صدایی که آدم احساس میکنه که من در دشت هستم. زمانی که خمری خواندن که میکنه فضای خانه آرام میشه، این انسان اگه تنها باشه احساس ترس میکنه.
در سابق افغان ها به قمری علاقمندی زیاد داشتند و از نگهداری و خواندن آن حظ می بردند و حتی به گردن قمری هایشان موره های سوچه می آویختند. اما امروزه نگهداری قمری و پرندگانی که از جمله کبوتر سانانند رواج چندانه ندارد و این پرنده ها جفت جفت در خانه ها لانه می سازند. شنونده های عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. امید آن را پسندیده باشید. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471 کابل افغانستان و شماره پست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40،
و در پشاور پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. شادمان باشید.
فکر نو با جوانان.
معمولا همین آدمایی که بیکار مند به صفوف مخالفین دولت میپیوندن، هزار تا بی‌هنجاری و جنایت و خشونت میکنن، رزی به بار بیاز بیکاری.
دم پوانتونای دولتی کسایی را میافند که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات اینی گپاستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز به روز در افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11 و دوشنبه ها در ساعت 3 به وقت کابل. در این برنامه میشنوید که چگونه میتوان با فکرهای نو اصلاح و تغییر آورد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام، خدا کنه جور و سر حال باشید. در برنامه امروزی هوای تازه شما را از شوق و علاقه جوانان به پوشیدن بوتهای کوری بلند و ضررهای او آگاه می‌سازیم. با تعقیب و با سردار رضایی جوانی که در امتحان کانکور امسال بلندترین نمره را کسب کرده، در این مورد حرفی داریم. در آخر برنامه آهنگ هفته هم براش می‌ساز. جوانان عزیز، اگر متوجه شده باشین، برخی از جوانانی هستند که به طور طبیعی قد بلند دارن و ایده هم از اندازه قد خود ناراض به نظر می رسن. بعد تلاش هستن تا به یک وسیله قد خود زیبا جلوه بتن و بهترین راه که اونا برای خود انتخاب کردن پوشیدن بوتای کوری بلند است تا قد اونا بلند و زیبا باشه. امروزه پوشیدن بوتای کوری بلند نه تنها برای نمایش بلندی قد استفاده میشه، بلکه بسیاری از دخترها علاقمند به پوشیدن ای بوتا هستند تا خوش‌تیپ تر به نظر بیاین. همچنان پوشیدن بوتهای کوری بلند در زندگی روزمره بسیاری از زنان در سراسر جهان جایگاه ثابت داره. خب دوال از سودابه محصل پانزه طبی کابل میشنویم که او میگه بوت کوری بلند به خاطر میپوشه که او را شیک نشان بده.
چندین بار شده بوت کوری بلند پوشیدیم و در محافل و بعض وقتا در پانتون هم میپوشم، استفاده میکنم به خاطر زینت، به خاطر مقبول معلوم میشه، چون وقتی که ما بوت کوری بلند میپوشیم یک احساس خوبی بر ما رخ میده، یعنی احساس میکنیم که زینت بیشتر داره و لباس بهتر، مقبولتر، زیباتر معلوم میشه. یعنی نمیشه که بیخی پخش باشه که در زمین حتی پای ما افگار شد و نه هم مقدر زیاد بلند باشه که خودمو به تکلیف باشیم یا جای کوریش بشکنه و با مشکل ما تو سیم.
امروز عموما زنان از بوتای کوری بلند استفاده میکنن که ارتفاع اونا تا 4 اینچ میرسه و این معمولا تنها به دلایل خاص زیبا شناختی پوشیده میشه. اما پوشیدن بوتای کوری بلند از حد زیاد ضررهای را هم در قبال داره. تعداد از خانما و دخترانی که بوتای کوری بلند میپوشن از ضررهای این و بوتا آگاهی هم دارند، اما میگن این همه را به خاطر تعامل میکنن که در بوت کوری بلند قد بلند و زیبا معلوم میشن. نجیبه باشنده شهر نو کابل یکی از این جوان هست.
اگر کسی بوتای کوری بلند بپوشه نسبتا خوبتر معلوم میشه، شیکتر معلوم میشه کالایش خودش. من خوش دارم بعضی وقت نپوشم. بوتای کوری بلند فرق میکنه، پانتون یک رقم کوری بلند داره، محفل دیگه رقم است، انواع مختلف هست. پای ما درد میکنه و بغلایش یکم آبلگی پیدا میکنه. خب دیگه هر کس میخواد هر چقدر بلند باشه بازم قناعت نمیکنه.
میرو وفای تجاشم. محققان دانشگاه منچستر از میان گروه 80 نفری از زنای 20 تا 50 ساله که برای بیش از 2 سال به صورت دوامدار روزانه بوتای کوری بلند 5 سانتی متری به پا میکنن، 11 نفر که در هنگام پوشیدن بوتای کوری بلند احساس ناراحتی میکنن انتخاب کردن. اما متخصصین صحی میگن که صحت مهمتر از زیبا معلوم شدن است و نباید به طور دوامدار از بوته کوری بلند استفاده شود، زیرا باعث مشکلات متعدد صحی شده میتونه. بیاین گپای ایده از جوانان در این مورد بشنویم.
بوته کوری بلند اصلا خوش ندارم، چون داش راحت نمی باشم، فقط در بعض مفلا اگر استفاده کنم پای ما درد میگیره و نقصم داره بالای کمر. بوته کوری بلند پوشیدیم پای درد فوق العاده شدیم.
اسم من حفیظه است، علاقه متفاوت از گای بلند می پوشم، گای پخش می پوشم، نظر به لباس که می پوشم نظر به بوته انتخاب میکنم. بخاطر قدم ما متوسط است، گای بلند هم می پوشم، پخش هم می پوشم، با فرق نمی
به اساس گزارش فاکس نیوز، محققان اعلام کردن بوتهای کوری بلند شاید زنان بلندتر و یا لاغرتر نشان بده، اما در حقیقت همی بوتهای کوری بلند باعث انقباض ماهیچه‌های ساق پا میشه و پدیده که به مرور میتونه منجر به پادردی زیاد در بین خانم شود. دکتر محمد اسماعیل وردگ، متخصص بخش تروماتولوژی و ارتوپیدی شفاخانه شهید سردار محمد داوود خان در شهر کابل، نیز گفت که پوشیدن بوت کوری بلند به صورت دوامدار سبب میشه که مفصل پای کسر کنه و در سینین بالا سبب ایجاد پادردی و کمردردی نزد شخص شود.
بوتای کوری بلند چندین نقص داره. یکی که همیشه قدم میتونه که مچ بخوره یا تاو بخوره، باعث شکستن استخوان‌های پای، حتی شکستن استخوان‌های دیگه یا کش شدن پایا یا مچ خوردگی شوه. دیگه ای که پنجه ها در یک محل قید یا بسیار تنگ اینا با هم یک جای فشرده میشن و یک تکلیفی است که انگشت کلان سر انگشتای خرد دور میخوره که خودش باز بالاخره عملیات کار داره. دیگه ای که استفاده از بوتای کوری بلند یک حالت جبری را در مفاصل دیگه، مثلا در زانو و تا در کمر به میان میره، چون عضویت با یک حالت غیر عادی مواجه میشه، بنان باعث ایجاد دردا و شخیا در قسمتای دیگه عضویت هم میشه که باعث شخی عضلات، اسپازم و حتی ایجاد دردا و سوی اشکال شده میتونه.
پس دکتر اسماعیل وردگ، متخصص بخش ارتوپیدی، با دختران و خانم ها چنین توصیه میکنن:
در صورتی که گشتن شخص مطرح باشه، خصوصا نزد معلم صاحبا یا معسلین که میرن، باید یا استاد باشن. معمولا از بوتای راحت و نرم که تلی بوت اسفنجی باشه بسیار خوب است. با استفاده از بوتای راحت و نرم که در خارج بعدش بوتای رفتار میگن، این جهم است ای بوتا، با استفاده از این دردای کوری پای ایجاد نمیشه، سوی شکل پنجا به میان نمیه، دردا در دیگه مفاصل به میان نمیه، زخما ایجاد نمیشه. از خاطر از بوت راحت و هموار معمولا استفاده صورت.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. نابرد رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. بله، میگن اگر کاری را با باور موفقیت شروع کنین موفق میشین، و اگر باور کنین که شکست میخورین ناکام میمونین. مگر از جمله کسانی که موفقیت از آن خود کده، سردار رضایی فارغ لیسه سلطان غیاث الدین مزار شریف که در امتحان کنکور افغانستان بالاترین نمره را به دست آورد است. موفقیت او امید بزرگ برای خانواده و دوستان او ایجاد کرده. برای سردار قبول شدن در پوهنتون و موفقیت در کنکور آرزوی بزرگی بود. خانواده فقیرش از خرج روزانه‌شان صرفه‌جویی کرده تا او درس بخونه، و برادر کلانش به تنهایی سختی‌های کار شاقه را به جان خرید تا برادر کوچکش سرنوشت بهتری داشته باشه. او میگه:
از خود دو برادر کلانتر داریم، یکشم پنچر میلی میکنه، یکشم زرنگ داره. این باید کننده خانه ما بود. بالاخره ایشان خیلی تلاش کردن، زمینه خوبی به من مساعد کرده بود که درس بخونم، مصرف تدریسی مرا میداد. تا اندازه خودم هم کوشش میکردم که در قبال از اونها مسئولیت پذیر باشیم. یعنی زمانی که به آموزشگاه رجوع کردیم فیسش تا اندازه بلند بود. باز بعدا خودم هم رجوع کردم، به یک کورس یک مضمون انگلیسی را به اندازه مثلا دو ساعت تدریس میکردم، پول از رو باز میگرفتم تا آموزشگاه میرفتم کتاب میخردم.
همچنان میگن موفقیت یک علم است که اگر اصولش بدانی نتیجهش به دست میری. رضایی هم که از صنف ابتدایه علاقمند به مضامین ساینس داشت، بعد از صنف نهم به درجات اول کامیابی را از آن خود میکنه. ای که برای رسیدن به این موفقیت کدام راه ها را پیش گرفت اتو میگم.
اول به خود یک منظم تقسیم خود جور کرده بودم که در کدام وقت روز کدام مضامین بیشتر بخوانم. مثلا از طرف صبح من علوم اجتماعی میخواندم، طوری که صبح علوم اجتماعی تا اندازه‌ای در مغز آدم تازه است، یکم از ذره جذب میشه. بعد از صبح زمانی که مکتب ما شروع میشه بود، از مکتب دوباره برمیگشتم، در حدود نیم ساعت تفریح داشتم. بعد از نیم ساعت در ساعت‌های بعد از ظهر عموما به مضامین‌های ساینسی رو میوردم. از طرف شب بانک‌های سوالات ازیاب کار میکردم. دیگر نکته مهمی که در تدریس مرحول داشت این بود که تمرکز بیشتر داشتم. مثلا درسای ما که بود حجم زیاد بود، اگر اونا رو کلش خط به خط از بر میکردیم امکان پذیر نبود، فقط یک بار مرور میکردیم، دفعه دوم مفهوم و یا هدف همون موضوع رو که درباره چی گفته همون رو میگرفتیم، کار ما آسان میشد.
سردار رضایی اعلان نتایج کنکور لحظه شماری میکرد، امتحانی که بیش از 150 هزار نفر شرکت کرده بودند و فقط حدود 35 هزار تن اونا تانستن به پوهنتونا راه یابند. بودن در جمله ای 35 هزار تن موفقیت کم نیست. او میگه وقتی که نتایج اعلان شد خیلی هیجانی شده بود.
پیش از امتحان کنکور دما لیست تازه شده بود. پایین ترین نمره تیپ معالجه کابل 330 بود، بلندترین 348. به ما زنگ زد گفت 322 به تیپ معالجه. من باور نکردم، چون 322 در سال گذشته نمیداد تیپ معالجه بره. باز پایین خبادیش یا چند خبادیش استاد آموزشگاه زنگ زد که تنها دولت بلخ خبر شده. فردای امروز در آموزشگاه زمانی که رفتم در واقع آموزشگاه نصب و سردار فرزند محمد رضا عالمری مومی کنکور در افغانستان. زمانی که در ابتدا دیدم خیلی باورم نمی آمد. داخل آموزشگاه شده و استادا تبریک گفت. حداقل امروز هم باورم نمی آمد. بعد صبحش با زمانی که اعلان شد باور کردم.
رضایی در یک خانواده فقیر به دنیا آمد. اگر کمک خانواده‌اش نمی بود، نمی تانست خود که تنها با سواد خانواده است به پوهنتون طبی کابل برسد. خوب است اینه بدانیم که چه انگیزه برش پیدا شد تا پوهنزه طب انتخاب کرد.
انگیزه ای که من بالاخره در طب کامیاب شدم، در ابتدا تا اندازه ای که می دیدم مشکلات طبی تا اندازه در کشور ما خیلی زیاد است. مثلا پیش از آمدن به کابل یک اخاریب ما توسط دکتری که دولت بلخ بود، یعنی 80% توسط هم دکتر شد از بین رفت. بخاطر که فشارش بلند بود، دو سیدم نمکی داد و بالاخره به این می شدم که اگر ما کوشش کنیم، ما جوانا که افکار تازه داریم کوشش کنیم، اقدام کنیم، یک دکتر فوق العاده شیم جلوی کارا رو بگیریم. امی انگیزه وایس بود دیگه. در صف 11 مکتب که بودم این انگیزه به من پیدا شد که باید کوشش کنم، چون نمره تیم مالجوی کابل بلند بود، زیاد کوشش کنم که در این پنزه کامیاب شم.
او از اینکه چپن سفید بتن خود کرد احساس خوشی برش دست میده. او میگه
هر جوانی که چپن سفید طب معالجوی کابل با جان خود میکند، در وجود خود یک مسئولیت حس میکند، نظر به فامیل خود، نظر به وطن خود، نظر به مردم خود. تنها یک لباس نیست، فقط یک مسئولیت عظیم است که به دوش از جوان گذاشته شده. باید مسئولیت خوب پیش ببره، خوب درس بخونه، در آینده بتونه که مسئولیت خود در قبال مردم، در قبال هموطنای خود به خوبی به انجام برسونه.
بالاخره سردار رضایی آرزو داره که روزی از پوهنتون طبی کابل فارغ شوه و از طریق مسلک دکتری بر علاوه کمک به خانواده به همه مردم کشور برش خدمت کنه.
آرزو و هدف من است که انشالله شاید دولت تصمیم داشته باشه که ما رو به بورسیا روان کنه. زمانی که به بورسیا رفتیم اونجا خیلی فوق العاده باید کوشش کنیم. زمانی که دوباره برمیگردیم یک چیزی، یک مرمقالی به افغانستانی که در مدت چندین سال جنگ دیده باید بیاریم. دیگه آرزوی من است که در آینده انشالله یک دکتر خوب ماهر شوم، در خدمت مردم خود باشم، همیشه کوشش میکنم که در مردم خود خدمت کنم.
خوب جوانان عزیز، برنامه امروزی هوای تازه به پایان میرسه، اما قبل از اینکه خدافیزی کنم، قسمی که در آغاز برنامه وعده داده بودم، حالا نوبت آهنگ هفته رسیده و در این هفته آهنگ را با آواز شهزاد عدیل انتخاب کردیم که با هم میشنویم و شما را به خداوند یکتا میسپاریم. شاد و موفق باشید.
سلامش بگو پیامش شنو، سلامش بگو پیامش شنو، زکی نکی نبروید زمیر میخیزا، سلامش بگو پیامش شنو. تو مرا این داری
که بازوی تو گردم که در گل خفه گردد صدای دشمن ما سلام عشق بگو پیام عشق شنو
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه‌های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن‌های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس به شماره 898 تازه‌ترین اخبار، گزارش‌ها و سایر برنامه‌های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن‌های موبایلتان بشنوید.